بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
و اما الالتزام فی مثل الهبه و البی فی زمان الخیار به انفساخ العقد. ببینید، شما یه عقد فضولی دارید که عقد جایزه. عقد جایز به چه معنا؟ یعنی صحت تعهلیه، صحت تعهلیه. اجازه بیاد میشه عقد لازم. یه عقد جایزی داریم مثل هبه، مثل بیع معمولی خیاری، مالکه خودش فروخته اما به شرط خیار فروخت. اینا با هم چه فرقی دارن؟ فرقشون روشن بشه، این اشکال ششم چه بود معلوم میشه چه اشکال واردی نیست. شما وقتی مالی رو فروخته اید، مالکم هستید، مال رو فروخته اید، در اینجا منتقل شده، مال منتقل شده به طرف، اما شما می توانید این انتقال رو دوباره برگردونید. با فسخ خیار، بیعی که درش حق فسخ است، انتقال دوباره بر می گرده. صحت فعلی هم داشت، اصلا به این متعارف دیگه تمام شده بود، اصلا نقل انتقال صورت گرفته بود. هبه هم همینطور، شما کتاب تو به کسی هدیه داده ای چه عقد جایزه، مثلا به ارهام نبوده، اگر بخوای این هبه رو فسخ کنی میتونی چیکار کنی؟ برگردونی، یعنی بهش منتقل شده برگردونی. اما در بیع فضولی چیه؟ هنوز نقل انتقال نشده. چه در بیع فضولی فسخ معناش یعنی نذاشتن که منتقل بشی. فسخ بیع فضولی از باب دفع، فسخ بیع خیاری و در عقود جایزه از باب رفع. دفع و رفع یعنی چه؟ رفع یعنی شده برمیگردونی، دفع نه نمیذاری بشه. من بین پرانتز یه مثال کلامی هم بزنم، مثلا ما هم استغفار میکنیم، معصومین هم استغفار میکنن. پیامبر اکرم فرموده من هر روز 70 بار استغفار میکنم. خب استغفار رسول و معصوم با استغفار ما چه فرقی داره؟ استغفار اونها از باب دفعه، استغفار ما از باب رفعه. ما استغفار میکنیم گناهامون بره، پاک بشه، اونا استغفار میکنن گناه نیاد. اونا سپرسازی میکنن، ما جارو میکنن. فسخ در عقود جایزه از باب رفعه، فسخ در عقد فضولی که مالک اجازه نمیدهد از باب چیه؟ دفعه، نمیذاره منتقل بشه. خب معناش چیه؟ نتیجه چیه؟ دقت کنید به این نتیجه. من که فروختم، من مالک، نه فضولی، من مالک، دوباره در اون مالی که فروختم تصرف کنم، این تصرف من چه صحیح میشه؟ تصرف زمانی صحیح میشه که دوباره اون مال چی بشه؟ به من برگرده. به همین خاطر میگیم تصرف منافی موجب لانفساخ العقد، چون تصرف در ملک غیر چه نمیخوای بکنی، این تصرف شما نشانگر این است فسخ کرده ای، منفسخ شده، به ملک شما برگشته. اما در بیع فضولی تصرف کنی معناش فسخ نیست، چون هنوز منتقل نشده چه به او. تصرف ها فرق میکنه. به عبارت اخرى، بیع فضولی متزلزل الحدوثه، بیع فسخی متزلزل البقاه. او حادث شده ولیکن شما حق داری اینو از با ادامش چیکار کنی؟ مانع بشی، ادامش رو رفع کنی، برگردونی به ملک خودت. اما در فضولی حدوثش شرط داره. شرط حدوثش چیه؟ اجازه است. شما میتونی اجازه ندی حادث نشه. متزلزل الحدوث با متزلزل البقا فرق داره. اینا رو توضیح دادیم اشکال ششم برطرف بشه. هر تصرف منافی در عقد فضولی معناش فسخ نیست. این قسمت رو بخونیم، از درس دیروز مونده بود. و اما الالتزام، اما اینکه شما ملتزم میشید در مثل هبه و بیع در زمان خیار. این بیع در زمان خیار یعنی بیع خیاری. در اینجاها ملتزم میشی به انفساخ العقد، به اینکه عقد فسخ میشه. منزل خیار، از طرف زل خیار صاحب خیار عقد فسخ میشه. به چه چیزی فسخ میشه؟ به مجرد فعل منافی، به صرف اینکه این زل خیار یک فعل منافی با این عقد انجام داد عقد فسخ میشه. چرا؟ میگه ببینید فلان صحت تصرف المنافی، این تصرف منافی اگر بخواد صحیح بشه یتوقف علی فسخ العقد، متوقف بر فسخ عقده، چون باید پس گرفته بشود و در این مال تصرف کنه، چون مال غیره. و الا وقف فی ملک الغیر به خلاف ما نحنوی، در ما نحنوی در ملک خودش تصرف میکنه. فإن تصرف مالش فی ماله المبی، این که مالکه در اون مالی که فروخته شده فضولتن تصرف کند، این صحیح فی نفسهی، تصرفش به خودی خود صحیحه، در مال خودشه. لوقوعه فی ملکه، پس فلا یتوقف علی فسخهی، بر فسخ اون عقد فضولی متوقف نیست. بله بعضی وقتا اون به اون نحو تصرف میکنی که دیروز گفتیم مفوت اجازه است. شما میایید مثلا برده ای که فضولتن فروخته شده تصرفتون به این نحو است، آزادش میکنی، دیگه آزاد کنی اون بیع فضولی موضوع نداره برای اجازه، ولی آزادش نکنی، این برده ای که فروخته شده فضولتن ازش کار بکشید. این کار کشیدن، این فعل منافی معناش فسخ بزرگی نیست، معناش این است که هنوز اجازه ندادی. اما اگر خودت فروخته بودی برده رو با بیع خیاری، دوباره ازش کار بکشی، معناش فسخ. روشنه؟ غایت الامر انه اذا تصرف فات محل الاجازه، اگر تصرف کند بعضی وقتا محل اجازه فوت میشه. این رو بنویسید فی بعض الاحیان، همیشه هم نه. خب پس این استدلال اشکال کننده چه میگفت آقا؟ اصل بحث ما این بود دیگه، با افزودین ثم اشتراهو، میگه این مالک چه به این فضولی فروخت بعد در عقد دوم، معناش این نسه عقد اولش رو انگار فسخ کرده. میگیم نه، معناش نیست، معناش یک فعل منافیه، اما هر فعل منافی فسخ عقد حساب نمیشه. و من زالت یظهر، با این بیانی که ما گفتیم آشکار میشه اون اشکالی که در جمله اخیری محقق تستری بوده. و بل جمله ایشون اومده گفته چه حکم العقد الفضولی حکم سایر عقود الجایزه، گفته حکم عقد فضولی مثل هبه است، مثل بیع خیاری است. گفته بل اولا، اصلا حکم این اولاتره، چون این از باب دفعه، اون از باب رفعه. ما جواب دادیم اینا با هم اصلا از یه وادی نیستن. فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث، مقایسه کردن اون عقدی که از حیث حدوث متزلزله، کدوم عقد از حیث حدوث متزلزله؟ فضولی. علل متزلزل من حیث البقا، اون قیاس کنی بر اون عقدی که از حیث البقا متزلزله، قیاس مع الفارق، اصلا این قیاس مع الفارقه. فضلن دعوه الاولویه، چه برسد که شما بیایید ادعای اولویت بکنید. و سیدی مزید و بیان لذاله فی بیان ما یتحقق به رد، در بخش بحث رد، یعنی با چه چیزای رد و عقد الفضولی تحقق میابد، اونجا خواهیم گفت. اونجا خواهیم گفت که عقد فضولی با سه چیز رد میشه: با انشاء قولی، با انشاء فعلی، با فعلی که مفوت اجازه باشد نه هر فعل. خب این مربوط به درس دیروز ما بود. اگر درس دیروز ما واضح می شد، اینم به طریق اولا واضح می شد. اما اصل درس ما الان است، هفتمین و آخرین اشکال بر این فرع فکری. آقای من فرع فکری رو یه بارم خدمتتون عرض کنم. من با فضولیم لنفسهی سمشترا فعجازه، این بود دیگه، سمشترا فعجازه. خب آقای من، مرحوم شیخ فتواش چی بود؟ نظرش چی بود؟ صحیحه یحتاج الان اجازه، این عقد فضولی صحیح یحتاج الان اجازه. چه کسی باید اجازه بده؟ مالش جدید. اینا دستتون بمونه ها، مالش جدید اجازه بده. این عقد اولی درست، عقد فضولی یحتاج الى الاجازه و الاجازه تو من طرف مالک جدید. خب هفتمین محصول اینه که آقا روایات میگه این اشکال داریم باطله. این هفتمین اشکال مرحوم شیخ رو یه مقدار چیز کرده، به اصطلاح در فش فرو برده و یه مقدارش رو قبول کرده، یعنی عقب نشینی کرده. شیخ تا اینجا 6 تا اشکال رو با جانانه جواب داده، اما این اشکال هفتم یه مقدار متوقفش کرده، حتی یه مقدارم عقب کرد. الان توضیح خواهیم داد. ببینید ما روایات داریم، دو دسته روایات میاره، یک به شکل عمومیه، دو به شکل موردیه. یک دسته روایات عمومیه، لا تبع ما لیس عندک، آقا اونی که نزد تو نیست نفروش. این رو دو جور میشه معنا کرد. یه معنا این است که بیع غایب رو نفروش، مسلم این مراد نیست. بیع غایب رو میشه، مبیع غایب رو میشه فروخت. شما اینجا هستید، یه خونه دارید در یه شهر دیگری، میتونید در اینجا اونی که در شهر دیگری است بفروشی، ولو لیس عندک. اگر ظاهر این حدیث رو مراد باشه، یعنی حاضر باشه مبی نزد بایه، این مسلم معناش درستی نیست، چون اجماعیش میشه مبی غایب رو فروخت. این بره چرا. خب ما لیس عندک یعنی که یه معناش این است که اونی که قدرت بر تسلیم نداری نفروش. اونی که لیس عندک یعنی قدرت بر تسلیم نداری، توی مالک، اونی که قدرت بر تسلیم نداری یک، توی فضولی، اونی که قدرت بر تسلیم نداری، چون نمیتونی که تحویل بدی، مال تو نیسته، قدرت بر تسلیم نداری نفروش. این دو معنای دوم. اگر این معنای دوم باشه شامل ما نحنفیه میشه، فضولی قدرت بر تسلیم نداره. اما از یه جنبه دیگری شامل ما نحنفیه میشه، از جنبه شرط قدرت بر تسلیم. اما یه معنای سومی هم این داره. اون معنای سوم چیه؟ ما لیسه اینده، یعنی ما لیسه لسته به مالکه، اونی که مالک نیستی نفروش. دیگه اون مستقیمن ربط پیدا میکنه به محل بحث ما. این بای فضولی اومده ملک غیر رو فروخته، نفروش. خب یادتون باشه این حدیث رو در اول بای فضولی هم آوردیم، جزء ادله کسانی که میگفتن بیع فضولی کلن باطله، چه با عل مال چه با عل نفسی. ما اونجا یه جوابی دادیم، الان این اشکال کننده بر اساس جواب ما ادامه میده. میگه اون جواب شما یادته، گفته که این حدیث نفروش امر مولوی نیست، امر ارشادیه. یعنی نفروش نه اینکه به معنای اینکه به تو بگی حرامه، به این معنا نیست، مولوی نیست، امر ارشادیه. یعنی نفروش واقع نمیشه، یعنی ارشاد به بطلان داره. این یک. شما جواب دادی که آقای فضولی نفروش برای تو واقع نمیشه، نه اینکه کلن بی فاسدون. به همین خاطر اونجا این حدیث رو اینطور معنا کردی که آ به فایه فضولی میگه که اونه چه مالکش نیستی نفروش، چه به تو واقع نمیشه، این منافات نداره، با اجازه مالک للمالک واقع بشه. خب میگه همون معنا یادته، اینجا هم بای فضولی فروخته، شما میخواید این بیع فضولی رو برای چه کسی واقع کنید؟ برای بای فضولی، چون با فضولی یعنی سمشترا، چه مالک مجیز خود بای فضولی است. اونجا همین حدیث رو اینطور معنا کردید که نفروش آقای بای فضولی چه برای تو واقع نمیشه. ما میگفتیم این حدیث معناش این است نفروش، این اصلا این بی واقع نمیشه. شما گفتید نه این معناش این نیست، نفروش برای توی بایه واقع نمیشه. به همین خاطر این حدیث رو اونجا جواب دادید به این نفج بی فضولی صحیحه، اما برای بای فضولی واقع نمیشود. خب همین معنا رو اینجا تطبیق کن آقای شیخ، بس این بی باطله. روشن شد؟ این حدیث اول، اینو بخونیم. السابعو الاخبار المستفیزه، اخباری که به حد مستفیزه، یعنی بیش از سه تا سند داره. الهاچیت لنهی نبی، اون اخباری که حکایت میکنه نهی پیامبر رو، که فرموده ان بیع ما لیس عندک، نهی کرده از فروش اونی که نزد تو نیست. ما اینو سه جور معنا کردیم خدمتتونات، گفتیم یه جورش اصلا معنا نداره. بله. خب الان فإن النهی فیها، نهی در اینجا اما لفساد البیع المذکور مطلقا، یا اونی که قبلا ما میگفتیم شما جواب دادید اون قبلی ما رو احیا کنید، اصلا این نهی اینجا این است کلا بیع فضولی باطله، نفروش چه بیع فضولی نمیشه مطلقا، حتی به نسبه الى المخاطب و الى المالک، نسبت به بایع فضولی و نسبت به مالک، یا به این معناست. البته شیخ اینو قبول نکرد دیگه قبلا. اگر این معنا باشه فیکون دلیلا على فساد العقد الفضولی. آقای محترم این معنای سوم رو دو بخش میکنه ها، نفروش اونی که مالک نیستی، این معنای سوم رو دو بخش کردیم. یه بخشش این شد که نفروش اصلا این بی باطله، شیخ جواب داد گفت نه این حدیث در این معنا نفروش برای توی بای باطله. پس یا اینکه نفروش برای فساد بی است مطلقا، بی مذکور یعنی بی فضولی، پس یکون دلیل از فساد العقد الفضولی، پس دلیل میشه که این عقد فضولی فاسده، و اما یا اون معنایی که خود شیخ شما کردید، و اما لبیان فسادهی به نسبه للمخاطب خاصتن، یا این حدیث برای بیان فساد، بیان فساد و اینجا زیرش خط بزنید هر دو بیان فساد، یعنی نهی مولوی نیست ارشادیه، نهی مولوی یعنی حرمت البی، این نمیجه لبیان حرمت البی، لبیان فساد البی. اینا حرفای تحقیقاتی هن ها، این نکته، یعنی اینجا نمیخواد به جواب حرام فروختن، میخواد به جواب فاسده باطله، یا برای فساد بیع است نسبت به مخاطب خاصتن، اون معنای دومی که شیخ خودش قبول کرد. چم از تظهرناه سابقن، شما چنان که ما سابقن این برداشتو کردیم از حدیث، وقتی جواب دادیم از این حدیث برای کسانی که استدلال می کردن که بیع فضولی کلن باطله، فیکونو. پس این حدیث دالن علا عدم وقوع بیع مال الغیر لبایعه مطلقا. پس این دلالت میکند چه این بیع مال غیر رو بفروشی برای بایع مطلقا واقع نمیشه، ولو بعدم بره بخره، ولو ملچهو فعجازه، اصلا واقع نمیشه. میگه نفروش، برای تو واقع نمیشه، مطلقا واقع نمیشه، چه بعدم بری بخری چه نخری. اصلا ببینید فرض حدیث جایش بعدم بری بخری، و الا اون مسلمه چه نخری برای تو واقع نمیشه، اصلا جای سوال نداره. چه ما انسان مال غیر رو نمیتونه برای خودش بفروشه، چه اصلا فرض قضیه رو باید بکشانیم به اون جایی چه بفروشه بعدم بره مالچ بشه. بله ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملکی بعد البیع ظاهر این است، این از این حدیث خصوص این مورد ما اراده شده، موردی که بعد از فروختن خودش میره مالک میشه، و الا فعدم وقوعه له، و الا این که بیاییم به او خاطر نشان بکنیم، تذکر بدیم که آقا قبل از تملکت به تو واقع نمیشه نفروش، ممالای احتاج الی البیان، اصلا احتیاج به بیان داره نداره، مال غیر رو انسان نمیتونه برای خودش بفروشه. چه نفروش واقع نمیشه، اصلا فرض را باید جایی بگیریم که احتیاج به توضیح از امام معصوم باشه.
استاد این فرض که میفرمایید یه برای یه طرف خواستن در حال برای بایی حضوریه، سودش برای اون طرف چه؟ میفرده وقتی برای بایی حضوری نباشه
نتیجه این عقد یعنی خودش باطل نمیشه، عقد این صحت تعهلیه دارد که مالش بیاد اجازه بده این عقد برای مالک صحیح بشه.
برای مالک
دیگه عیبی نداره، ولو نفسه ای هم فروخته میشه هر کاری بکنی برای تو واقع نمیشه. همه اینو اووردیم اونجا جواب دادیم که این حدیث لا یدل لا بطلان العقد الفضولی، گفتیم برای مالک واقع میشه، مالک اجازه بده. روشنه؟ خب این حدیث عمومیه، ما یه احادیث خصوصی هم داریم موردی، از اینها میشه این برداشت و چرچه قبل از خریدن به فروشی فروشت باطله، قبل از خریدن به فروشی یعنی مال غیر رو بفروشی بعدم بیایی بخری، این فروشت چیه؟ باطله. همان موردهای ما نحنفیه دیجه. روشنه؟ 5 حدیث میاره، حدیث موردیه، یعنی مثالهای ما نحنفیه دیگه، کلی نیست. این احادیث رو فوری میخونم و این خصوص رو عطف بکن، مرفوع بخوان به الاخبار اصابه. ببین شروع کردیم اصابه الاخبار المستفیزه، و یکی هم خصوص این روایات. چرا خصوص گفت؟ چون اون قاعده کلی لا تبع ما لیس عندک، اینا خصوص مواردیه، خصوص روایت یحیی بن حجاج که المصححه تصحیح شده یعنی یه راوی هست، این راوی درش اختلافاتی شده اما بعدا نتیجه شده که نه این آدم قابل اعتمادیه، به همین خاطر المصححه میگن. صحیحه جایی که دیگه همه قبول دارن راویا مرد وسوقن، مصححه یعنی طبق تحقیق این وارد وسوقه، ممکنه بعضی اختلاف کنن. المصححه الیه تصحیح شده تا یحیی بن حجاج، المصححه الى یحیی بن حجاج یعنی میخواد بگه چه ممکنه از یحیی بن حجاج به امام ما تصحیح نکنیم، تا یحیی بن حجاج تصحیح شده، یعنی سند روایت از اون فرد کتابی که نقل شده تا یحیی بن حجاج تصحیح شده است. الیه یعنی اینا. میدونید این حرفو چرا گفته؟ یکی از بزرگان مراجع چه درس این فضولی میگفت، ایشون میفرمود که چون یحیی بن حجاج معمولا در روایاتش توسط برادرش از امام نقل میکنه، اینجا ولی مستقیما نقل میکنه، احتمال دارد یک راوی وسط بین یحیی بن حجاج و امام چی شده؟ واسطه است، نیامده این حدیث، چون معمولا یحیی بن حجاج توسط برادرش از امام نقل میکنه، در روایات های دیگر بررسی کنی اینطوریه، به همین خاطر شیخ احتیاط کرده نگفته المصححه الی امام، میگه المصححه الی یحیی بن حجاج، چون احتمال یه نفر افتادگی هست اینجا، اینم تبیین الیه. و خصوص روایت یحیی بن حجاج گاله، این یحیی بن حجاج میگه چه؟ من از امام صادق یه سوالی پرسیدم، سألت ابا عبدالله عن الرجل، در رابطه با مردی، چه یقول لی، این یحیی بن حجاج انگار چیز بود، فروشنده بود، اما اول سفارش میگرفت بعد میرفت میخرید، طبق سفارشات خرید میکرد. بعضی ها هستن که مثلا میان کوچه ها مثلا سبزی فروشن، الان دیگه این چیزهای ناچیز اینطوری میشه، یه نفر میاد میگه چه فردا من 10 کیلو به من مثلا سبزی بده، اینم میگه باشه میخرم بهت میدم، میره میخره دیگه، قبل از خریدم میفروشه، ممکنه پولم بگیره ازش قبل از اینکه چی بشه خرید کنه، میگه منم اینطوری هم، بعضی وقتا به من میگن که اشترلی هاز از صبح، این لباس رو برای من بخر، و هاز دابه، این حیوان رو برای من بخر، و بعنی ها، و بعد برای من بفروش، اول بخر بعد برای من بفروش، دقت کنید ها، میگه یه اسبی هست اون همسایه ما میفروشه، من نمیخوام برم بفروشم، تو بخر به من بفروش. بعضی وقتا این کار اتفاق میفته، شما در عالم تجارت این سیاست ها هست، میبینی یه فردی جلو بیفته به اون نمیفروشن، اما اون فرد دوستشو میگه تو برو بخر بعد به من بفروش. خب اینم میشه من اینطوری هستم، به من این سفارشاتو میده. امام فرمود بعد این آدم که به من این سفارشو میده میگه اربه هو چه چزا و چزا، بهت این مقدار سودم میدم، بخر به من بفروش. قال لا بس از ذالک، امام فرمود عیبی نداره، اشترها بخر اون رو، اما ولا، این دقت کنید محل شاهد اینه، لا تواجب البی، با این فرد بی رو قطعی نکن، نگو فروختم به تو، چون هنوز نخریدی، چه قطعی نکن با این بی رو، قبلا تستوجبها، قبل از اینکه استیجاب کنی او تشتریها یا بخری، استیجاب با خریدن فرقش چیه؟ آقای من ما دو نوع صیغه داریم در خرید و فروش، یه وقت صیغمون به شکل ایجاب و قبوله، طرف میگه بی تو، منم میگم اشتری تو، اینو میگن ایجاب و قبول، کار من میشه اشترا، قبل از اینکه بخری نفروش، با او معامله رو قطعی نکن قبل از خریدن، اول بخر بعد بیام، مذاکرات ابتدایی بکن، بگو چه آقا برم بخرم شما مایلی بخری؟ میگه بله، نگو دیگه فروختم، قطعی نکن قبل از اینکه بخری. این یک استیجاب چیه؟ ببینید پس ایجا بی و شرا، یعنی او میگه خریدم فروختم، تو میگی خریدم، استیجاب این هست تو اول بگی، تو اول به طرف بگی، نمیگی خریدم، چه میگی بعنی، بعنی یعنی چه؟ یعنی به من بفروش، او هم میگه بعتو، این بعنی جای اشتراک تو هست، به این بعنی میگن استیجاب، یعنی طلب ایجاب، همان کار مشتریه ها، کار مشتری چیه؟ خریدن. ما دو جور میخریم، یه وقت من اول میگم، میگم آقا بفروش به من، نمیگم من خریدم، میگه هنوز من نمیفروشم، چطور تو میدونی من میفروشم؟ به همین خاطر اینطوری میگیم معمولا، بفروش به من، بعنی. اونم میگه به تو. این بعنی جای اشتراک تو است، اینو میگن استیجاب و ایجاب. یه وقت نم میگه به تو، منم میگم اشتراک تو، اینو میگن ایجاب و اشتراک. امام میفرماید چه قبل از این که به او بفروشی قطعا نفروش، مگر اینکه استیجاب کنی یا بخری. این بحث ماست دیگه، با یه فضولی به طرف میفروشی قطعا، با فضولی یلی نفس سمش تراها، طبق این باید باطل باشه، چون امام میگه نفروش به طرف قبل از این چه بخری. آقا روشنه؟ خب اینا رو میخونیم، این فعلا ما است قضیه رو حل کنیم. و روایت این یک حدیث هم بخونم اون ستا بمونه. و روایت خالد ابن حجاز قال قلت لابی عبدالله، من به امام صادق عرض کردم یا ابن رسول الله، الرجل یجی، اونی مردی میاد پیش من و یگول به من میگه چه، اشتر هاز صبح، این لباسو برای من بخر، و اربه و چه چزا و چزا. امام من میفرماید ببینید سؤال امامینه، آیا تو خریدی بعدا میتونه از تو نخره؟ میگه بله اختیار داره، من باش معامله قطعی نکردم، فقط به من وعده داده، میگه تو بخر من ازت میخرم. قال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، میگه آیا اگر خواست میتونه برداره، خواست میتونه بر نداره. گفت تو بله، گفتم بله، من چون قطعی باش معامله نکردم، فقط وعده داده، منم رفتم خریدم. قال لا بسبه، امام فرمود عیب نداره، اگر این گونه باشه عیب نداره. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، طرز حرف زدن حلال میکنه، طرز حرف زدن حرام میکنه. اگر قطعی حرف بزنی میشه حلال حرام باطل، اگر نه وعده‌ای حرف بزنی میشه چی؟ حلال. من اینو یه جور، این یحلل الکلام یحرم الکلام چهار تا معنا داره فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. شما این یحلل الکلام یحرم الکلام یه بارم در معتاد خونده اید، اون چهار تا معنا رو اگر فرصت کردید یکی از دوستان فردا معتاد رو بخونه، اون چهار تا معنا رو برای ما بیاره. فرصت دارید؟ شما بیار. من به عقب نگاه نکن. چیز سختی نیست، نجران نباش. خب فعلا دو سه دقیقه من